سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد عجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم با این توجه که وقتی ما به پیشگاه حضرت برای حضرت از خدا سلامتی میخوایم، خدا هم توجه حضرت رو به ما بیشتر میکند. یعنی حضرت همیشه به فکر ما هست، اما به خصوص وقتی که ما دعا میکنیم قابلیت توجه بیشتر حضرت به خودمون رو هم پیدا میکنیم. این از کلمات امام شهیدمونه، این مسئله که فرمودن هرگاه دعای سلامتی و توسل به حضرت پیدا کنید، حضرت هم توجهش به شما بیشتر میشه، از این باب که شما قابلیت پیدا کردید، آماده تر بودید. خب با توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما در رأس این شفیعان ما باشند و انشاءالله عاقبت ما ختم به شهادت باشد. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت باشد، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه عشقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها که مادر است، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب در این دو شبی که گذشت، بحثی که در محضر دوستان داشتیم این بود که جریان خونخواهی و بغض به دشمنان یک نحوه حرکت به سوی خداست، یه راه به سوی خداست. بله یه موقع هستش که بین مؤمنان کینه و دشمنی باشد، این کار شیطان است. یعنی مؤمنی از مؤمن دیگری کینه پیدا کند نسبت به او چی باشد، حتی اگر بدی بهش کرده این کینه بورزد، اینم درست نیست. نمیگم با او رفتار به اصطلاح مثل وقتی که بدی نکرده داشته باشد، اما در دلش هم فرمودن کینه نداشته باشه به مؤمن، درسته؟ مؤمنین با هم رحما و بینهما، لذا دارد شیطان وقتی بین دو مؤمن جدایی میفته، تعبیر روایت خودش رو به پشت رو زمین میندازه، دیدید یه بچه میخواد خوشی بکنه چه جوری دست و پات کن میده، میگه این جور خوشحال میشه شیطان. اما اگر دو مؤمنی که با هم قهرن میخوان آشتی کنن، یکی را افتاده بره در خونه دیگری یا پیش دیگری آشتی کنن، میگه تعبیر روایتی این است: استکت رکبتا تفرقت اوصاله. بند بند شیطان انگار میخواد از هم جدا بشود از شدت ناراحتی. یعنی اگر میخوایم شیطان رو خوشحال کنیم چیکار کنیم؟ با هم دیگه بدی و ناراحتی و کینه و بین بچه با دوستانش، بین نوجوان با دوست، بین نوجوان با خواهر و برادرش، بین نوجوان با پدر و مادرش، پدر و مادر با بچه، هر کدوم از بین زن و شوهرها، اگه دیدیم اینجوری شد، این البته این کینه و این بغض چی هستش؟ فعل شیطانه. اما اگر دشمنی که میخواد انسانها نباشند، کودک کش است، کودک خوار است، جوریست که دلش نمیخواد انسانها به کمال برسن، خوب باشن، میخواد فقط خودش باشد و خودش، این سد راه انسانیست، این سرطان انسانیت است. این قدرت و قوه سرطانی و این قده سرطانی رو باید چیکار کرد؟ قده سرطانی رو اگر رحم کنی بهش چی میشه؟ خب همه وجود رو میگیره، میکشه انسان رو. قوه سرطانی رو باید چیکار کرد؟ باید با شدت باهاش برخورد کرد، باید کنترلش کرد و از بینش برد. نباید بذاریم تو بدن این چی بشه؟ جا پیدا کند، بزرگتر. نه، هر جوری که میشه باید باش برخورد کرد، برخوردی که از بینش ببریم. این نگاه تو جامعه انسانی هم قده سرطانی داریم. بعضی ها تو انسانها اینا قده سرطانی هست، یعنی وقتی این وجود هست همش منشأ فساده، همش منشأ اذیت و آزار به دیگرانه، همش دنبال این است که هر چه که باشد برای این باشد، حتی شده کودکی کشته شود، دیگرانی از بین بره. خب این قده سرطانیه، هر چه قدرت پیدا کنه چی میشه؟ هر چه قدرت پیدا کنه اذیتش بیشتر میشه. پس باید این رو سرکوب کرد، این رو باید باهاش برخورد کرد. لذا خونخواهی که ما میگیم، نه یعنی اگر یه کسی اشتباهن یه جوری، حالا ماشینی بود، تصادف کرد، غیر عمد یه جوری شد، یه کسی بالاخره از دست، اینا رو نمیگیم که خونخواهی، که اینجا بالاخره باید مطابق قانون، قصاص هست، دیات هست، هر چی که هستش اونجا جریمه شو بده، اگر قصاصی دارد قصاصی بشود، عفو و گذشتم اینجا خوب است بین مؤمنین. اما در این حال یه کسی است که داره همه رو میچزاند، دستش میرسه یمن، دستش میرسه لبنان، دستش میرسه غزه، دستش میرسه ایران، دست یعنی هر عراق، افغانستان، هر جا میبینی جنگی بوده، دست اینم پای اینم اونجا دیده میشه. خب این قده سرطانی است، هر چقدر با این شدیدتر برخورد بشود این انسانی تر است، نجات دیگران است، یعنی برای اینکه دیگران راحت بشند، خدای سبحان این مسئولیت رو به دوش عده میگذاره، میگه ما میریم جلو، این قده سرطانی رو به این میبریم. تازه با خود ما هم چیکار کرده؟ اذیت رسانده. حق داریم، تعبیر من قتل مظلومن، کسی که مظلومن کشته بشود، فقط جعلنا لولیهی چی؟ سلطانا، خدا سلطه برای ولیش قرار داده که این در حقیقت بتواند قصاص کند. اون وقت یک کسی که پدر همه ما رو کشته، با ما پدر کشتگی پیدا کرده، آقای ما پدر همه ما بود، نگاهش به همه ما پدرانه بود، همه ما چی هستیم؟ از به اصطلاح فرزندان این پدر هستیم. پس بر همه ما لازم است که با این کسی که پدر معنوی همه ما رو کشته چیکار بکنیم؟ ما در حقیقت رحمت اقتضا می کند، لطف خدا اقتضا می کند که فرعون سرنگون شود، نمرود کشته شود. غرق فرعون که خدا منتقم بود و این کار رو کرد، لطف خدا بود، با این که ظاهر این لطف چی بود؟ کشتن یه عده‌ای بود، از بین رفتن بود. پس هر کشته شدنی، هر کشتنی عیب نیست. اونجایی که سل ویروس ضرر زننده کشنده انسان است، سرطانی که کشنده انسان است، اگر این ویروس رو نره دکتر آدم بگه باشه اینم مهمان بدن منه، حالا بذار منو بکشه، نه، حق نداریم بذاریم ویروس بدن ما رو از بین ببرد، حرام است.
جلوی ضرر رو باید گرفت و واجب است، درسته؟ تو جامعه انسانی هم چیه؟ واجب است برخورد با کسانی که دارن اساس جامعه رو از بین میبرن. حالا من بعضی روایات رو خدمتون در محضرش باشیم، این روایاتی که بعضی روایاتی که هستش، یک کسی است آمده خدمت در حقیقت امام صادق علیه السلام. اینه چقدر این روایت زیباست، میگه ان ممن ینتهل مودتنا، امام صادق علیه السلام فرمود کسانی که به ما منتسبن، ان ممن ینتهل منتسبن مودتنا، اظهار محبت به ما هم دارن، اهل البيت من هو اشد فتنتن على شيعتنا من الدجال. دجال که شنیدیم زمان ظهور میاد چه آسیبی به همه عالم میزنه، لشکرکشی که میکند در مقابل همه مؤمنان چه آسیب هایی. میگه تو بین شیعیانم کسی هستش که ضررش برای همه از دجال بیشتر است. میگه این کیه که تو بین شیعیانه اما ضررش از دجال بیشتره؟ سوال میکنن. فقل تو به مازا، کیه که اینجوریه؟ چه خصوصیتی دارد؟ قال، دقت بکنیم این خونخواهی رو از تو این چه جور باد در بیاریم. قال، میگه در عین اینکه این ما رو دوست دارد، دشمنان ما رو هم دوست دارد. به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، ما رو دوست داره، اظهار مودت به ما اهل بیت میکنه، اما وقتی پیش دشمنان ما هم هست چیه؟ لبخندش باز دوست داره اونا رو، دلش قنج میره برای اونا، وقتی با اینا میشینه حال میاد، خوشش میاد. به موالات اعدائنا، میگه این از دجال ضررش برای شیعیان بیشتره. چرا؟ حالا دنبالش ادامه میده، میگه از اون طرف وقتی میرسه پیش دشمنان ما خوشحاله، وقتی میاد پیش دوستان ما اونجا تحمل نداره، اگه یه چیزی بهش بگن زودی پرخاش میکنه، اونجا تحقیرش هم بکنن هیچ، خلاصه ناراحت نمیشه، پیش دشمنان ما تحقیرش هم بکنن ناراحت نمیشه، اما اینجا اگه باهاش حرف بزنن یه خورده باهاش مثلا تومشن برمیگرده تندی میکنه، ناراحتی میکند. تعبیر اینو ببینید، میفرماید انهو ازا کان کزاله، کسی که اینجوریست دلش پیش دشمنان ما هست، ما رم اظهار محبت میکنن اما با دوستان ما هم میونش خوب نیست، یعنی حوصله دوستان رو ندارد، اما تا دلت بخواد حوصله دشمنان رو دارد. انهو ازا کان کزالک اختلط الحق بالباطل، تو وجود این حق و باطل چی شده؟ قاطی شده. اون موقع وشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من منافق، این نفاق رو داره عادی سازی میکند با این کارش. دقت بکنید خیلی تعبیر سنگینی ها، داره با این کارش نفاق رو تو جامعه ایمانی وارد میکند. اگر کسی دشمنی نداشت به دشمنان اهل بیت، اگر کسی نسبت به دوستان اهل بیت موالات و محبت نداشت، هر چند اظهار محبت به اهل بیت بکند، میگه این از دجال بدتر است. دجال با اون همه صدمه که میزند در زمان ظهور به نهضت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، میگه این از دجال بدتر است. میگه چرا؟ چون درون جامعه ایمانی این داره چیکار میکند؟ نفاق رو ریشه میدواند، منافق رو عادی سازی میکند با این کارش. یعنی تعبیری که در روایات دارد، اگر کسی میخواد از نفاق نجات پیدا کند، راهش این است که نسبت به دشمنان، ببینید دشمن تا میگیم زودی نره ذهنتون سراغ هر آدمی که شیعه نیست، نه، هر کی شیعه نیست دشمن نیست، دقت میکنید؟ دشمن اونیست که در مقابل اهل بیت قیام کرده، میجنگد، نقشه داره میکشه که بزند، لذا داره که بهش هشت در داره، یک در بهش مربوط به مذاهب دیگری است، کسان دیگری است که دشمنی با اهل بیت نداشتن، دشمنی نداشتن، حالا دوستی هم نداشتن اما دشمنی هم نداشتن. اینجور نیست که هر کی دوست اهل بیت نباشد حتما دشمن اهل بیت باشد، نه، بین اینام یه عده زیادی، مرز زیادی است. دشمن اهل بیت، یعنی که دیدم این روبیو یه چیزی ازش گذاشته بودن، گفته بود این شیعیان قائل به امام دوازدهم هم که منجی اینها ظهور خواهد کرد و اینها چون باورشون این است دست از ما بر نمی دارن، ما چون اینها این قائلن به این مسئله باید ریشه اینا رو بکنیم. این نگاه که چون این منجی دارد و ما خودمون رو منجی میدانیم برای عالم، اینا یه منجی دیگه دارن، باید ریشه اینا رو بکنیم. یعنی غیر از خودشون اگر کسی دیگری رو اینا منجی میگن، این باید ریشه کن بشه. بعد یا دیدید که اون به اصطلاح رئیس جمهور اینها چه حرف هایی در رابطه با ملت ایران زد که اینا ریشه شون فاسده، اینا باید ریشه کن بشن، انواع گفته ها. این به خاطر این است که مکتب اهل بیت علیهم السلام ما رو جوری تربیت کرده که ما خاضع نیستیم در مقابل مستکبر، هیهات من ذله داریم، با ذلت سازگاری نداریم. اونا تجربه ندارن، دیدن هر جا تهدید میکنن فشار میارن تسلیم میشن. اروپا با همه دبدبه و کبکبش جلوی آمریکا چیه؟ بچه طفل مدرسه میشینن مثل پشت میز، دیدید که 8-9 تا از سران اروپا جلوی این کنار روی به سالا نشسته میز جلوشه، اینا مثل طفل ابجد مدرسه ای، هیچ رعایت دیپلماسی با اینا هم نکرده بودن نشونده بودنشون. یا اگر این کشورهای عربی میرن، نگاهشون تعبیرشون این است که اینا گاو شیرده. این تحقیری که نسبت به همه میکند، میگه من فلانجا میخوام اقدام بکنم، تحقیر میکند، کسی حق نداره جلوش. اینجا تنها کشوری، تنها، ببین عراق انتخابات شد همین مال 2-3 ماه پیش دیگه، انتخابات شد، وقتی تو انتخاباتشون حزبی که برنده شدن، گروهی که برنده شدن، میخواستن نخست وزیر انتخاب کنن، آمریکا گفت این نه، مجبور شدن بگن خب باشه این نه، یکی دیگه گفت اونم نه، گفتن باشه اونم نه. گو اگه اینا رو انتخاب کنید، اگه اینا رو انتخاب کنید، پول نفتتون میاد به حساب من اول، چون پول نفت عراق میره به حساب آمریکا، آمریکا اجازه بده برای خرجاش، اگه نظاره هیچ. وزیر خواستن انتخاب کنن برای نخست وزیر، وزیر اون وزیر نه. خب کشوری که حق نداشته باشه نخست وزیرش رو انتخاب کنه خودش، وزیرش رو انتخاب کنه خودش، چقدر تحقیر شده این کشور. تو کشور ما نمیدونیم چه عزتی داریم زندگی میکنیم که تصمیم گیرمون خود این بر نمیتابه. چرا؟ فقط یه کشور نیست این مسئله براش، یه سنتی داره ایجاد میشود که اون سنت چیه؟ یاد بگیرن کشورها که اگه مقاومت کنید میشود این رو شکست داد، میشه مقابل هیمنه و ایستاد، نترسید از ظاهره. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله. این مکتب امام حسین نمیدونیم با ما چه کرده خداییش، نمیدونیم این 1300 و اندی سالی که ما داریم عزاداری میکنیم، جریان امام حسین رو نقل میکنیم که یه عده قلیلی در کنار همه این مصیبت های عظیمی که ایجاد میشه مقاومت میکنن، این خیلی بزرگه برای ملت ها، ندارن این سرمایه رو. دیدید یه بزرگ از این اهل تسنن گفته بود شما امام حسین رو دارید اینجورید که میتونید مقاومت، ما نداریم، مقاومت نداریم، بلد نیستیم، باید از امام حسین شما یاد بگیریم. یعنی همین امام حسین علیه السلامی که ما خوبم نشناختیم، خوبم استفاده نکردیم، همین یه ذره استفاده‌ای که شده، همین مکتب امام حسین علیه السلام، تربیتی که ما رو کرده، ما رو اینجوری شجاع، آماده شهادت، وقتی امام ما رو شهید میکنن، این کشور یک پارچه قیام میکند، یاد ابا عبدالله علیه السلام میفتد، پرچم یال سارات رو بلند میکند، عقبه 1400 ساله شجاعت و قیام دارد. این کشور به این راحتی ذلیل نمیشود. به خواب ببینن اینها، این خونخواهیست، نفس ماندن در میدان خونخواهیست، نفس بودن در میدان، خالی نکردن، نترسیدن، جا خالی ندادن. اصلا ببینید جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی اول، جنگ در حقیقت تحمیلی سوم، ببینید مردم ما وابستگیشون، ارتباطشون، پیوستگیشون بیشتر شد یا نه. خودشون اظهار کردن هر جنگی که هر کشوری میشود خروجی اون کشور کسانی که میرن بیشتر است. بعد میگن عجیبه که ایران وقتی جنگ سوم شد ورودی هاش کسایی که خارج بودن نزدیک 500 تا 600 هزار نفر تو ایام جنگ برگشتن به ایران از کشورهای دیگه، گفتن کشورمون در خطر. این اون روحیه به اصطلاح امام حسینی است که در ناخودآگاه همه ایرانیان حتی اونایی که با نظام مخالف بودن این دویده هست و اون جایی که باید خودشون نشون میده. نمیدونیم امام حسین علیه السلام ما رو چه جوری تربیت کرده با همین مجالسی که شکل گرفته. این حقیقت خونخواهیه که ذلت توش نیست. میگه من حاضرم خون بدم، امامو شهید کردید، فرماندهامو شهید کردید، کودکان میناب شهید شدن، دیگران و دیگرانو شهید کردید، ما نمیترسیم. اگر هرچی شهید بکنید ببینید حزب الله رشید رو در لبنان چه جور داره شهادت رو بر خلاص ذلت انتخاب میکند، اما هیچ کوتا نمیاد. میرند مقابله میکنن، میگه این دسته ای که دارن میرن تو دل دشمن اون جایی که باید از تونل ها برند و وارد بشن تا برن، یقین دارن بر نمیگردن اما میرن، اما میرن بر نمیگردن اما میرن. عاجز شدن از اینکه چه کنن. یه کشور بزرگ با از جهت نظامی و بمباران یه گروه توی یه کشور دیگر رو نتونسته، با اینکه دولت اون کشورم که لبنانه علیه حزب الله است، از درون توطئه علیهش میکنه، درسته با اسرائیل هم دسته، اما نتونستن این گروه سازم. این خصوصیت کسی است که تو مکتب امام حسین روش کرده، در کنار محبت اون براعت تو وجودش چیه؟ زنده است. دشمنان دنبال این بودن قرآنی چاپ کنن آیات جهاد توش نباشد. ببینید چقدر زیباست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله، حدود 10 سال خورده حکومتش تو مدینه بود. تو این 10 سال خورده حکومت فکر میکنه چند تا جنگ بزرگ و کوچک داشت؟ 75 غزوه و سریه داشت. یعنی به طور متوسط سالی چند تا؟ حدود 7 تا 8 تا. یعنی تو هر سالی اگر تقسیم کنیم 7 تا 8 تا رو به سال، یعنی هر تقریبا 1.5 ماه به طور متوسط یه جنگ کوچک یا بزرگ. بعضیش کوچک بوده، یعنی یه دیر میفرستادن، بعضیش بزرگ بوده. اما بزرگام کم نبوده ها، فکر نکنی حالا، نه لااقل این است که سالی یه جنگ بزرگ بوده. همین باعث شد که سرعت رشد مکتب پیغمبر و دین پیغمبر اکرم سرعت رشد پیدا کرد که مردم وقتی میدیدن مشرکین حمله میکنن بهشون، حمله مشرکین در مثلا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، احزاب، فتح مکه، اینایی که چی بودن؟ حنین، این جنگ هایی که با مشرکین بودن، این جنگ های بزرگی که با مشرکین بود، مسلمان ها رو بزرگ کرد، جلوه داد، عظمت ایجاد کرد. ما در برابر ما جنگ طلب نیستیم، اما از جنگ نمی ترسیم. ما تو مکتب پیغمبر روش کردیم، ما تو مکتب امیرالمؤمنین روش کردیم. دشمن با تهدید ما رو نترساند، تهدید ما رو شجاعتر می کند، تهدید ما رو برافروخته تر می کند. تهدید تو ما کارساز نیست، تهدید مربوط به ضعیف هاست، برن دیگران رو تهدید کنن. ونزوئلای بیچاره رو تهدید کردن، ببینید چقدر با وقاحت میگه نفتشون مال ماست، نفت یک کشور فقیر رو میگه مال ماست، پولشو میگیرن میفروشن چه میکنن برای خودشون. میگه زلزله آمده از پول زلزله شدید آمد مثلا یک دو ماه پیش ونزوئلا، میگه برای ترمیم خسارت از پول نفت ونزوئلا بهشون نمیدن، میگن پول نفت مال ماست باید صرف. میگه نفت ایران مال ماست. مدرس خلاصه رضا شاه گفت بود پا رو دم ما نذار، هر کاری میخوای بکنی به مدرس. مدرس گفت آخه من چه کنم، هر جا ما میخوایم پا بذاریم دم توئه، دم تو خیلی پهنه، همه جا گسترده کردی، اگه دمت اندازه خودت بود که ما کاری با تو نداشتیم. همه جا یا عالم رو میگه منافع من، آمریکا میگه مال منه. خب مردم بیچاره بقیه عبد او هستند. فرعون همین حرف رو داشت، انا ربکم الاعلا، مال شما، ثروت شما، خود شما مال منید، من رب شما هستم، نباید بدون اجازه من چیزی در این کشور جا بشه. انا ربکم الاعلا. الان آمریکا حالتش این است که انا ربکم الاعلا. ما میایم تو این مجالس میگیم ما خدا داریم، خدای ما خدای عزیز ذوانتقام است، قدرتمند است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کسی که خدا دارد و باور به خدا دارد مگه از قدرت‌های دیگه میترسد؟ ولله جنود السماوات والارض. کسی که خدا دارد میداند همه آسمان و زمین جند و لشکر خدا هستند. اگر لشکر خدا هستن، لشکر خدا که شکست ندارد، خدا که محاصره نمیشه، خدا که شکست ندارد. که ببینید جریان فرعون چقدر عظیم بود. میگه وقتی موسی و موسی کلیم و بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، اینا دیدن دریا ایستاده، آب ایستاده، خوش شده مسیر، اینا رفتن، اینا هم وارد شدن. آخرین نفری که از یاران موسی از دریا خارج شد، درسته، اینها وارد شده بودن، آخرین نفر اینها وارد شد، چون حدوداً نزدیک 20 و چند کیلومتر این مسیر دریا خوش شده بوده. توی این نقشه که نگاه میکنید الان کنار صحرای سینا، الان که عربستان و مصر و اینا رو که توی نقشه ها معمولا این ایام نشون میده، دریای سرخ دو تا شاخه بالاش رفته بالا، دیدید دو تا شاخه بالاست که این دوتا ادامه دریاست، منتها دیگه شاخش مثل دوتا شاخ بالای سر این دریا. از یکی از اینها از دریا عبور کردن، از رود نیل نیست، از دریاست. او وقت نزدیکترین فاصله رو موسی انتخاب کرد که کمترین باشد، حدود 25 تا 30 کیلومتره این مسیر، 25 تا 30 کیلومتر تو دریا چی شده عبور کردن. لذا لشکر فرعون که وارد شد، آب آمد برگشت رو هم و اینها غرق شدن. 600 هزار نیروی فرعونی که نیروی نظامی فرعون بودن در اینجا غرق شدن. هر کدام فرماندهیشون قوی تر بود، یال و کوپالشون بیشتر بود، مدالهاشون بیشتر بود، اسبشون آهنین تر بود، لباسشون به اصطلاح شاخص‌تر بود، مدال‌ها و شاخص‌ها و اسلحه‌هاشون و کلاه‌خودهاشون خیلی به اصطلاح چی بود؟ سنگین‌تر بود تا نشون بدن. این میگه هر کی سنگین‌تر بود لباسش، غرقش شدیدتر شد. یعنی همون چیزی که وسیله قدرت بود، وسیله چی شد؟ هلاکت بالاتر شد. خداست که همون جوری که آقای شهید ما فرمودن، اگه ناو قدرت دارد که قدرت دارد، اونی که ناو رو به قعر دریا میکشاند قدرتش بیشتر است. یعنی نمیگیم ناو قدرت نیست، نمیگیم هواپیما قدرت نیست، اما قدرت بالاتر اونیست که اینو میزند. قدرت بالاتر اون است که وقتی ناو میاد شروع میکنن موشک زدن، در میره این ناو، اون جی پی اسش رو خاموش میکند، نکنه ردش رو ناوی که برای جنگیدن آمده و برای دفاع خودش فرار کند. اینا روایت فتح میخواد، قدرت هست. این ناو هر جا میره میترسن. 15 میلیارد قیمتشه دلار، 15 میلیارد دلار قیمت این ناو تجهیزاتشه، بعد آمده اینجا با چند تا موشک ما چی شده؟ فرار کرده، رفته 800 کیلومتر اونورتر، جی پی اسش هم خاموش کرده که رد شما پیدا نکنی. اینا رو قدرت ببینیم، باور بکنیم خدای سبحان در دل اونها روب ایجاد کرده از ما، میترسن. ببینید این نگاه رو اگر باور کردیم، موسای کلیم در مقابل وقتی که اینها اون ریسمان هاشون رو انداختن روی زمین، سحره فرعون اون 70 نفر وقتی انداختن، موسا دید اینها اینقدر جلوه دارن، بزرگن و جلوه دارن، مردم چشمشون پر شد. تعبیر قرآن سحر و اعیون الناس، چشمها رو پر کرد اون به اصطلاح سحر ساحران. بعد اونجا موسا ترسید. از چی ترسید؟ میفرماید ترسش از این بود این مردم که ظاهر نگاه میکنن، الان من معجزه که عصا میخواد اجدها بشه دیگه نمیبینن، چشمشون به اونا پر شده. ترسید مردم نبینند فرق بین معجزه و سحر رو. خدا فرمود یا موسی قلنا لا تخف، نه ترس، لا تخف، انک انت الاعلا، تو برتری چون به من پیوند داری. ما به خدا پیوند داریم یا نداریم؟ امام شهید ما خدایی بود یا نبود؟ همه گفتمانش باور به خدا بود یا نبود؟ تربیتش نسبت به مردم آیا این نبود که به خدا تکیه بکنیم، خدا رو ببینیم؟ ما رو خدایی رشد داد یا نداده؟ چرا این امت تو جهان زبان زده؟ هر کی هر جا میاد میگه ایرانی رو که میبینن، ایرانی که قبلا قیمت نه، از چین آمده بود میگو اعتنا نمیکردن به ایرانی ها، میگو از وقتی مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادن چینی ها هم به ایرانی ها احترام میذارن. کشورهای مختلف با زبان همون بدن این حال موشک رو که همه احساس میکنن در مقابل آمریکا ایستادن، چین هم جرأت ندارد بایسته، روسیه هم جرأت ندارد بایسته. فکر نکنید این جرأتی که ما کردیم دیگرانم دارن. چین و روسیه با همه ابرقدرتشون در مرتبه لفظن، وقتی که از لفظ میگذره سکوت میکنن، کوتاه میان. این ایران عزیز بود که ایران خدایی بوده. این پرورش امام حسین علیه السلام است، این تربیت. این قدر این مجالس رو بتونیم، فکر نکنیم میاییم و میریم. نه، این ما رو در وقتی که دشمن تهدید به ذلت میکند، ما فرهنگ امام حسین علیه السلام میفرماد ما بین الذلت و الذله، ما در حقیقت هیچ موقع ذلت رو انتخاب نمی کنیم، ما می جنگیم، می ایستیم و نشون دادیم. یه گزارشی خیلی جالبه، این زمان قبل از انقلاب ایرانی هایی که کمونیست بودن، کمونیست شده، یه سری ایرانی ها کمونیست شده بودن، اون زمان جوان ها یه سری کمونیست شده بودن قبل از انقلاب، بعد اینها رو اون خیلی قوی هاشون رو برده بودن شوروی، اون موقع شوروی بود، روسیه نبود، شوروی بزرگ بود، اونجا برده بودن تعلیمات زیاد. بعد یه جنگی شد، جنگ ظفار، تو یکی از همین کشورهای خلیج فارس که انجام شده بود، تو جنگ ظفار با روس با شوروی بود، ایرانیان که کمونیست بودن اونجا بودن، اونا رو هم برده بودن. بعد خودشون کتاب نوشتن که ایرانی ها وقتی زخمی شده بودن، ما داشتیم اینها رو برمیگردون تو بیمارستان رو ببریم، اینها همشون حالشون این بود، میگفتن یا زهرا، یا ابا عبدالله، یا ابوالفضل، اصلا اینایی که کمونیستش بودن دا رفته بودن. یعنی اون خمیره وجودی ما با امام حسین علیه السلام گره خورده. اگرم یه موقع ظاهره بدی ظاهرش پیدا کرده که آدم احساس میکنه دور شدن، اگر یه شوکی، یه مشکلی، یه واقعی پیش بیاد، همه برمیگردن به اون فطرت اولیشون که روش کردن. این رو باید قدر بدونیم، مراقب باشیم. خدا به ما یه نعمت عظیمی داده. ما تو مکتب امام حسین علیه السلام تربیت شدیم با همین رفت آمدهای سادمون. فکر نکنیم اومدیم و رفتیم کاری، نه، همینا داره ما رو با محبت امام حسین علیه السلام، با دشمنی با دشمنان امام حسین علیه السلام بزرگمون کرده، ما رو رشد داده، شجاعمون کرده. ترس ما وقتی قصه قاسم ابن الحسن رو میخونیم، قصه علی اکبر رو میشنویم، مصیبت ابوالفضل رو میشنویم، ما داریم بزرگ میشیم، داریم نگاه میکنیم، میگیم اینا الگوی ماست، الگو سازیه. این نگاه رو قدر بدانیم که خدای سبحان تو وجود ما، تو مملکت ما ایجاد کرده. خب امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام است و امام مجتبی خیلی مظلومیت کشید در بین حتی شیعیان.
خیلی عجیبه که شما فرمانده جنگ باشی، بعد معاویه بفرسته یک مرکبی رو پر از نامه هایی که فرمانده های تو نوشتن به معاویه که میخوای حسن ابن علی رو بکشیم، سرش رو برات بفرستیم، یا میخوای زنده تسلیمت کنیم. فرمانده های امام حسن نامه ها رو معاویه فرستاد آوردن جلوی امام حسن، خواهی که اینا نامه های فرمانده هات، همه مهر و امضا داشته. ببین چقدر مظلومیت برای امام حسن علیه السلام، چقدر اینها قدردان امام مجتبی علیه السلام، چه خون دلی. حالا این یه خون دل بود که امام حسن مجتبی پیدا کرد، اما خون دل بالاتر اون بود که حتی درون خانش هم در امان نبود. هر کدام از امامان ما غیر از امام مجتبی و امام جواد علیه السلام بالاخره درون خانه امنیت داشتند و اونجا، اما این دو امام بزرگوار ما از درون خانه بهشون خیانت شد علاوه بر خیانت‌های بیرونی. میگه امام جواد علیه السلام در یه روزی که گرم بود و به شدت گرم بود، در حالی که روزه‌دار بود، به خانه آمد با زبان روزه، یاد امام شهید بود که با زبان روزه در ماه رمضان در حال قرائت قرآن در کنار خانواده اونجور مورد مصیبت قرار گرفت. امام حسن علیه السلام در حالی که روزه دار بود، در حالی که آتش داشت، وقت افطار آمده خانه، اون ملعون آبی رو که به زهر آغشته کرده به دست امام مجتبی علیه السلام بدهد، از درون خانه اون کسی که با معاویه وعده و وعید پیدا کرده بوده، اما امام حسن علیه السلام وقتی که این زهر رو، این آب زهرآلود رو نوشیدن، در بعضی از روایات داره 3 روز، در بعضی از نقل ها 40 روز با این سم دست و پنجه نرم می کردن. اما اونجا داره که وقتی امام حسین علیه السلام و زینب آمده بودن به ملاقات برادر، وقتی امام حسین علیه السلام گریه می کرد، امام حسن علیه السلام فرمودند گریه نکن، لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نمی شود و مصیبتی که بر تو وارد نمی شود. نمی دونم زینب سلام الله علیها وقتی که خون از گلوی امام مجتبی به زمین می ریخ چطور بیتاب بود، اما نبودی، ندیدی یا امام مجتبی، ببینی زینب در حالی که بالای تلی استاده و شبر و جالسون علی صدره صلی الله علیه.